رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، شب شما بخیر. در این برنامه سه موضوع رو براتون انتخاب کردیم که سعی می‌کنیم گوشه‌ها و زاویه‌هایی از اونا رو براتون پوشش بدیم امشب. موضوع اول دستگیری بیش از 20 کارگر معدن در استان یزد هستش. موضوع دوم کشمکش و بحث بر سر روند تضمین امنیت سرمایه در ایران و موضوع آخر می‌پردازیم به مسئله ایمنی و سلامت کارگر در محیط کار. به بهانه طرف شدن دو کارگر زن در یه مجموعه تولیدی. میهمان این هفته ما امان کفا هستش. ضمن خوشامدگویی به ایشان به سراغ تم اول میریم. بیش از 20 کارگر معدن استان یزد با شکایت کارفرما بازداشت شدند. تعدادی از اونها در محل کارخونه و در جمع کارگران متحسن بازداشت شدند. میگن جرم اینا تحریک بیش از 3 تا 4 هزار کارگر این معدن به اعتصاب بوده جهت بالا بردن سطح دستمزدشون از روز سه‌شنبه هفته پیش. در این راستا کارفرما سریعا حکم اخراج بهرام حسنی نژاد یکی از نمایندگان کارگران رو هم صادر کرده. کارگران در دور دوم و سوم اعتراضشون در روز پنجشنبه خواستار بازگشت به کار بهرام حسنی نژاد شدن و دوباره وارد اعتصاب شدن. کل این اعتراض و این اتفاق بر محور دو مسئله صورت گرفته: اعتراض به دستمزدهای نابرابر و اعتراض به اخراج نماینده کارگران. فرماندار گفته که مسئله اخراج نماینده کارگران باید از طریق نهادهای بالا دست مانند اداره کار استانی یزد یا وزارت کار پیگیری بشه، نه از طریق اعتصاب و توقف تولید در یه مجموعه 3000 نفری. اجازه بدید که اینجا امان کفا ضمن خوشامدگویی به شما نظر شما رو در این مورد بدونیم.
خیلی ممنون. ببینید، این یکی از جمله اعتراضاتی است که تو دوره اخیر داره میشه. تو این اعتراضاتی که ما توی این مدت چند ماه اخیر بیشتر و مشخصا در عرض یک سال اخیر بودیم، یک رشد سعودی داشته اعتراضات کارگری از چند زاویه. از یه طرف در رابطه با دستمزد، از یه طرف در رابطه با میزان روابط و امکاناتی است که میتونه کارفرما بده و هر جایی که اعتراض کارگر واقعا یه ذره بالا میگیره فوری و فوری شروع میکنن تماس گرفتن با نیروهای امنیتی و طبق معمول سرکوب خشن رو به دنبال داره. اینی که توی هر جایی کارگران میرن به یه شکلی متشکل میشن، به یه شکلی جمع میشن دور هم دیگه، خودش نشون دهنده یه فضای واقعی جامعه رو داره بیان میکنه. اعتراضی که اینجا شده مشخصا در رابطه با کار کارفرماست. کارفرما به محضی که مواجه میشه با کارگران برای اینی که بتونه سرکوب انجام بده به نیروهای امنیتی تماس میگیرن، فوری میان کارگران رو میگیرن و حتی تو تحصانشون دوباره میرن چند نفر دیگر رو میگیرن. یعنی به طور واقعی حمله سرکوب شدید رو داره میذاره جنر مقابل کارگر و میگه که اگه هر کسی بخواد اعتراضی بکنه زندان و هزار چیز دیگر رو باشه سرش داره. یعنی نه فقط با کارفرما، با دولت و با بقیه مواجه هستش. این یه خواسته معینی هستش، ولی توی دوره اخیر این خواسته های معنای دیگه ای گرفتن. ببینید، توی جامعه ایران از به خصوص این دوره که با صحبت از بین رفتن تحریم ها و بهانه هایی که دست کارفرما بود مواجه هستیم، یه فرجه ای باز شده و اون فرجه واقعیه. فرجه ای است که همه انتظار دارن شرایط بهتر بشه و این خیلی طبیعیه که اینو نمیشه فقط گفتش که برای نیروهای بورژوازی و کارفرماها و صاحب کاراست. به طور واقعی جامعه انتظار بهبود رو میبینه و همین انتظار بهبود و خواست بیشتر و بهبود یافتن شرایطی که میبینیم، انتظارات میره بالاتر، خواسته ها خیلی مشخصتر بیان میشه و این اون چیزیست که در مقابلش داره سرمایه صف‌بندی میکنه تو ایران. یعنی اعتراض، سرکوب اعتراضی که تو این دوره داره میشه نمیتونه دیگه مثل دوره قدیم باشه. فرجه‌ای باز شده، امیدها رفته بالاتر، دیگه هر کسی میگه دیگه اون بهانه ها رفت کنار، دیگه نمیتونیم بیایم بگیم آقا تحریم وجود داشت نمیتونیم بدیم، الان این امکانات وجود نداره نمیتونیم بدیم. همه این چیزا در مقابل جامعه میره به کناری. انتظار و خواست برای بهبود فراتر از دوره‌های قبلی داره مطرح میشه و ما اینو قبلا گفته بودیم که این انتظار هست، این باز میکنه دست کارگر رو برای اعتراض و ما میزان این اعتراضات بیشتر می‌بینیم همونجوری که دیدیم در این دوره اخیر. منتها به همون اندازه از یه طرف دولت جمهوری اسلامی داره این انتظار و امید رو به همه میگه که فکر نکنید یه وقت این انتظار و امید و بهبود شرایط فقط برای شماها به معنی بهبود کار هست، و به همین خاطر شروع میکنن هر چقدر میتونن سرکوب و بالاتر ببرن. و از طرف دیگه این ور قضیه هم اینه که خب انتظار وقتی جامعه مطرح میشه هر کسی میگه خب باید شرایط بهتر بشه، پس حقوقهای معوقه رو باید بپردازیم، سطح دستمزدها باید بره بالاتر، اگه داره اوضاع بهتر میشه ما هم یه سهمی ازش میخوایم. یه دوره دولت روحانی سعی کرد با این امیدی که همه صبر کنین یه دوره وقت بدین بزنین ما یه ذره شرایط رو بهتر بکنیم، با این بهانه اومدن جلو و یه جوی رو تو جامعه سعی کردن سازمان بدن که بگن که انتظار داشته باشین و از بهتر بشه. اینجا این اعتراضی که مشخص شده میگم یه نمونه ای از بسیاری از نمونه های دیگه اعتراضاتی است که کارگرها دارن میکنن، و تو این اعتراضاتشون دارن میگن ما شرایط عوض شده، امکان بهتری هست، دانش ما باید از اون سهم بریم. بالاخره هرچی نباشه کل ثروتی که داره تولید میشه تو اون جامعه، تولیداتی که داره میشه رو کارگر داره میکنه، و میگه ما هم از این سهم میخوایم. و این واقع اینو جمهوری اسلامی نمیتونه ازش در بره. میزانی که سعی میکنن جان مقابل این وایسن یه بخشش سیاسی، میگم این تصویری که صبر کنید وقت بدید انتظار داشته باشید یه شب درست نمیشه، از یه طرف اینو از نظر سیاسی دارن سعی میکنن حکم کنن، ولی از طرف دیگه در مقابل اعتراض اجتماعی طبیعتا سعی میکنن تا اونجایی که میتونن سرکوب ببرن بالاتر. این اعتراضی که الان شده که کارگرا چیز عجیبی نمیخوان، وقتی اومدن میگن ما نماینده ای میفرستیم، کسی رو میفرستیم که بیاد با کارفرما صحبت کنه، خب به همون اندازه انتظار دارن که بتونه کارفرما پاسخشو بده و بتونن به نتیجه ای برسن. کاری که اینا دارن میکنن اینه که فوری پلیس رو میارن، نیروهای امنیتی رو میارن، و به اسم انواع اقسام دلایل متفاوت سعی میکنن جلوی این اعتراض رو بگیرن. این یه مرکز معدنه، مثل جمعیت وسیعی از کارگران وجود داره، و همین که کارگران با هم که تعصب میکنن نشونگر وجود یه خواست واقعی تو جامعه، نشونگر یه امکان و فرجه وسیعتری تو جامعه هست که این نکته اصلیشه. این فرجه باز شده، این اعتراضات بیشتر میشه، طبیعتا سعی میکنن اینو سرکوبش بکنن، ولی هر چقدر که این سرکوب رو بخوام ببرن بالاتر هنوز نمیتونن اون انتظار و اون امید رو بکشن. میزان سرکوب خشن بودنش بیشتر از این زاویه است، ولی دست دولت هم بس است تو اینجا، و مثل خیلی جاهای دیگه طبیعتا میزانی که کارگرها از خود کسی که ازشون گرفت دستگیر میشه و دفاعشون از هم طبقه‌یاشون تعیین کننده است، و این کارگرا دقیقاً همین کارو کردن. وایسادن و میگن که ما اعتراض
میکنیم. جالبه که فرماندار تو این زمینه میگه که شما حق ندارین چرخ تولید رو بخوابونین و اعتصاب بکنین و از این طریق خواستار بازگشت نمایندتون، یعنی خطابش به کارگراست، خواستار بازگشتش بشین به کار. میگه که این باید بره که از طریق ناده بالا دست چیز بشه، یعنی حل و فصل بشه، و عملا داره کارگر رو اینجوری داره معامله میکنه با خود نفس وجود مبارزه طبقه کارگر، با اینجوری داره باش برخورد میکنه. خواستم بگم که این فرجه‌ای که شما تو صحبتاتون دارین بهش اشاره میکنین، چقدر ممکنه که کارفرما و دولت رو در مقابل کارگر عقب بشونه، یا کارگر رو به یه شکلی واکسینه بکنه در مقابل شرایطی که دارن بهش تعمیل میکنن.
ببینید تصویری که اونا میخوان بدن اینی که کارگرم انگار مثل کارفرماست. کارگر اگه سر کار نره حقوق نمیگیره، و اگه حقوق نگیره از بین میره، زندگیش بسته است به اون حقوقش. تنها ابزاری که کارگر داره در بخش تولید مرکز قدرت کارگره. کارگر شما اگه بهش بگی اعتراض، اگه موافق نیستید برین به یه دادگاهی که اون دادگاه مثلا 2 ماه دیگه تشکیل میشه، 3 ماه دیگه تشکیل میشه، بعد خود همون دادگاه هم 3-4 ماه طول میکشه، این فرستادن کارگر دنبال نخستی ها. به طور واقعی قدرت کارگر تو محیط کاره و تو محیط تولیده. ابزار کارگر چیه؟ دست از کار بکشه. موقعی که سرمایه‌دار تصمیم میگیره، موقعی که صاحب کارخونه، موقعی صاحب معدن، موقعی که کارفرما تصمیم میگیره که یه محیطی رو، یه جایی رو میگه من برام سود نداره، سرمایه‌ام برمی‌دارم میبندم، هیچکس نمیده دنبالش. موقعی که کارگر میگه خب منم به همون اندازه یه بخش دیگه این رابطه هستم، تو این بخش دیگه رابطه کارگرم میگه خب منم ابزارم اینه که منم دست از کار میکشم. چجوری سرمایه‌دار میتونه دست از تصمیمش برای سرمایه گذاری بکشه و کسی دنبالش نمیگیره، دادگاهش نمیبرن، ولی کارگر که این کارو میکنه فوری با دادگاه مواجه میشه. میخوام چیزی که بگم که ابزار کارگره، ولی به طور واقعی این نکته است، برای هیچ کارگری اعتصاب کردن کار راحتی نیست. میتونی شما توی جریانات غیر کارگری رو زیاد میبینه، خیال میکنن به محضی که یه چیزی میشه میگن کارگر برو اعتصاب. اعتصاب کردن برای کارگر یه کار دردآور، یه رنجآور، نگرفتن حقوق و هزار چیز دیگر دنبال داره. این موقعی که کارگر میره پای اعتصاب، موقعی فقط میره پای اعتصاب که حداقل انتظار و امیدش از گرفتن نتیجه به یه درجه بالایی باشه. واسه همین من گفتم این فرجه و این جو وجود داره. کارگری که امروز میره اعتصاب میکنه، کارگری که امروز میرن تحصیل میکنن و کار نمیکنن، انتظار گرفتن یه دستاوردی در آخرش میبینن. این فضاست، این فضای جامعه است. اینو دیگه نمیتونه سرمایه داری کنارش بذاره، اینو نمیتونه کارفرما و فرستادن کارگر دنبال نخست یه جلوش بذاره. اعتراض کارگری به معنای اعتصاب وقتی که میشه، یعنی یه امیدی وجود داره اون تش، انتظار دستاوردی وجود داره، درجه وسیع از اتحاد وجود داشته باشه که بتونن اعتصاب و بتونن انجام بدن. و کل این پروسه است که داره نشون دهنده جو واقعیت جامعه است. کارگر موقعی میره پای اعتصاب که یه درجه انتظار پیروزی داشته باشه و به همون اندازه است این انتظاره. و فقط یه نکته اینجا من بگم، ببینید کارفرما این تصویر رو میخواد بده که کارگرم میتونه صبر کنه. میگه من میتونم صبر کنم. بگیم خب خیلی خوب، اگه شما میگین کارگر اگه میخواد حقوقش بره بالاتر باید وایسه و از طریق مراجع قانونی بره بالا، اگر اینجوریه خب کارفرما برای اینکه دستمزد بیاره پایین همین کارو بکنه، برای اینکه دستمزد ثابت نگه داره همین کارو بکنه. چرا برای اونها درسته برای کارگر درست نیست؟
درسته. اجازه بدین پشتبند این موضوع اول به موضوع بعدی بپردازیم. از یه طرف دیگه این نظامی هستش که قراره دراشو به روی سرمایه های خارجی باز کنه و طبق ادعای اخیر روحانی ایران رو در عرض 3 دهه آینده به یکی از قدرت های اقتصادی تبدیل بکنه. این البته بدون نیروی کار ارزون کارگر و سرکوبش ممکن نیست، کارگری که قرار ارزش اضافه بیشتری تولید بکنه تو ایران. به هر حال ته بحثشون اینه که باید شرایط یه جوری باشه که جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی رو فراهم کنن. و میخواستم ببینم اما شما این تضمین امنیت سرمایه تو ایران، این بحث رو چه جوری میبینید؟ چه نوع تضمینی رو از جمهوری اسلامی میخوان؟
ببینید وقتی که اینا صحبت میکنن از امنیت سرمایه، بستگی داره که موافقین یا مخالفین این بحث با از کدوم زاویه و با کدوم چشم به این داستان نگاه میکنن. یه عده‌ای فکر میکنن که امنیت سرمایه موقعی میشه در ایران که رابطه سرمایه‌داری تو ایران به معنی دولت جمهوری اسلامی امروز از زاویه نیروی حکومتیش با غرب درست بشه، در این صورت امنیت به وجود میاد. یه عده‌ای فکر میکنن اگه دست خامنه‌ای و به قول معروف اون تیکه افراطی که خودشون بهش میگن اسلامیشو، دست اونا رو کوتاه بکنن، امنیت سرمایه به وجود میاد. یه عده میگن اگر که سرمایه خصوصی بتونه رشد بکنه تو ایران، اون موقع امنیت به وجود میاد. میگم جریانات متفاوت نیروهای سرمایه به انواع اقسام و دلایل متفاوت امنیت رو معرفی میکنن. ولی اگر به طور جامعه از زاویه جامعه نگاه کنیم، از زاویه طبقات بهش نگاه کنیم، یه چیز دیگر میبینیم از امنیت. امنیت این معناست که سرمایه مطمئن باشه سوداوریش انجام میشه و دست بهش نمیخوره. یه بخشیش برمیگرده به اینی که کسی وای نست یه دفعه فتوا بده، کسی وای نست رو دست یکی دیگه بزنه، ولی این بخش خیلی کوچیکیشه. امنیت سرمایه به طور واقعی به این معناست که تضمین بتونه بکنه سرمایه که میتونه گردش داشته باشه و تو این گردشش میتونه هرچی بیشتری در بیاره، یعنی بتونه هر چقدر بیشتر سوداوریش امنیت داشته باشه. شرطی که سرمایه بتونه سوداوریش امنیت داشته باشه اینی که نیروی کارگر بتونه مهارش کنه، اعتراض طبقه کارگر رو بتونه مهارش کنه. به این اعتبار امنیت سرمایه رو وقتی دارن صحبت میکنن که یه میگم یه بخشش دعواهای درونیه خود کل بورژوازیه سر اینکه کی میگه چی جوری میگن، از کدوم قوه قضایی چجوری قانونشو میذاره، اینا یه بخشی از داستانه. ولی بخش اصلی امنیت سرمایه اینه که تضمین بشه کارگر سوداوریشو فراهم میکنه. این یعنی سرکوب. توی کشوری همجان وقتی که صحبت میکنن از اینی که نیروی کار ارزان باشه، مشکل سرمایه دولت سرمایه توی ایران این نیست که فقط نیروی کار ارزان باشه، بلکه باید مطمئن بشه نیروی کار ارزان پایین، سطح دستمزد پایین میمونه. یعنی پایین نگه داشتن سطح دستمزد یه معیار اصلیه و برای اینکه این کارو بکنه مجبور سرکوب خشن داشته باشه. دیکتاتوری و اوریان که در دولت می‌بینیم، وجود سرکوب خشن تو این کشورها که می‌بینیم به خاطر اینکه بتونه مطمئن بشه اون نیروی کار ارزان وجود داره. یعنی چرا یه سرمایه‌ای، برای مثال دارم میگم، که میتونه از امنیت بیشتری در آمریکا نمیدونم یا اروپا برخوردار باشه، چرا بلند شه بیاد ایران سرمایه گذاری کنه؟ تو لهستان اگه مطمئن تر باشه چرا بیاد ایران؟ شرطش اینه که بتونه نیروی کار ارزان رو تضمین بکنه. امروز نگاه کنید، اگه سرکوب خشن توی جایی که نیروی کار ارزان میخوان مطمئن بشن، به معنی اوریانش ببینیم، نه اینکه دیکتاتوری، مثلا همه جای دنیا دیکتاتوری است، ولی اگه توی کشور تحت سلطه میخوان مطمئن بشن و میخوان تضمین بکنن که سوداوری و امنیت وجود داره، یعنی باید سرکوب اوریان وجود داشته باشه. این
یعنی
این معنی
شما
است که بتونه سرکوب بکنه جمهوری اسلامی.
یعنی شما به معنی فکر میکنید که هیچ شکلی از تشکلهای کارگری توی ایران نمیتونه توی این روندی که بهش اشاره میکنن اجازه فعالیت به خودش بگیره، درسته؟
ببین، نه من اینو نمیگم. ببینید، اونجایی که به تشکل برمیگره داستان ثانویشه. موقعی که سر سرکوب داریم صحبت میکنیم، سرکوب اوریان، یعنی شما هر اعتراضی که به نحوی میتونه اون میزان سطح دستمزد و ارزون بودن نیروی کارو و استفاده‌ای که میتونه ارزش اضافه بیشتر تولید بشه اونو به مخاطره بندازه، جلوش وای میسن. اینی که وقتی نگاه میکنیم به شکل تشکل میاد یا نه، این درجه بعدیشه. درجه اول سرکوب خشنه. توی کشورهای متفاوت تحت سلطه اگه نگاه بکنیم، تو پاکستان، تو ترکیه، نمیدونم توی ویتنام، تو خیلی کشورهای دیگه شما نگاه کنید، تو تمام این کشورها هم سرکوب اوریان وجود داره، ولی تشکلاتی وجود دارن، اتحادیه‌ها وجود دارن،
درسته،
اینا هستن. میخوام بگم سرکوب به معنی عمومی کلمه یه بخش داستانه، ولی چرا توی ایران این اجازه رو نداریم؟ چرا توی مثلا دارم میگم نگاه میکنید توی یه سری از این کشورهای دیگه حق اعتصاب هم حتی به رسمیت شناخته میشه، حق تشکل هم دارن میدن به معنی تشکل، حالا هر فرمی که با هر محدودیتی که روش میذارن، ولی توی ایران این امکان وجود نداره. ایران مثل ترکیه نیست، ایران مثل پاکستان نیست، ایران مثل عربستان نیست، اینجوری اصلا نیست. ایران کشوری است که توی دوره‌های متفاوت طبقه کارگرش انقلاب کرده. تنها کشوری توی این کشورهای تحت سلطه، اگر نه در دنیا، حداقل تو منطقه داریم که انقلاب بوجه میشه، انقلاب مشروطیت داشته. طبقه کارگر مزه انداختن دولت رو زیر دهنش داره، به چشیده. وقتی که میتونه دولت بندازه، به همون اندازه دولت و انتظاری که سرمایه و کل جامعه سرمایه داره اینه که اگر هر گونه امکانو، هر گونه آزادیش تشکلی به هر شکلیش به وجود بیاد، بلفور میتونه کل سیستم رو تحت خطر بندازه. توی کشوری مثل ایران، میگم تفاوتش با جای دیگه اینه، به خاطر اینکه این خطر وجود داره، به خاطر اینکه این اعتراضات فوری به شکل تشکل میتونه بکشه پایین دولتو، جدا از اینکه الانه چه شکل تشکل داره، به طور کلی تشکل ممنوع است. شما اگه نگاه بکنید از چه زمان رضا پهلوی شاه قبلی، تو قبل از انقلاب نگاه بکنید، حتی اجازه به خود بورژوازی، به خود سرمایه اجازه نمیده که احزاب متفاوت داشته باشه. یادتون اونایی که لااقل سنشون قد میده، یادشون میاد زمان شاه میگفتن چه یه حزب پس حزب رستاخیز، هر کس دوست نداره کشور بره بیرون. حتی خود نیروهای سرمایه هم اجازه نداشتن احزاب متفاوت تشکیل
بدن. آره،
بره.
حتی خود بورژوازی هم همدیگه رو تحمل نمیکنه جناب انجام.
اجازه نداره، چون اگر که یک کمی شما اجازه تشکل باز کنی، جامعه ای مثل جامعه ایران نمیتونی بگی فقط آزادی تشکل برای سرمایگان، سرمایه‌دارا برای احزاب متفاوتشون تشکیل بدن ولی بقیه نمیتونن. جامعه این ازت قبول نمیکنه. برای همین توی ایران سرکوب به معنای واقعیش و عدم وجود اجازه هر گونه تشکلی یه بخشی از داده جامعه است. هیچ دولتی تو ایران نمیاد که بخواد قبول کنه که تشکل وجود داشته باشه. اتفاقی که میفته موقعی که تشکل به وجود میاد، یعنی میزان مبارزه طبقه کارگر توی عرصه‌های متفاوت و به دلایل متفاوت به جایی رسیده که تشکلات کارگری، که کارگر اصلا غیر متشکل نیست، تشکلات کارگری اجازه ابراز علنی پیدا میکنن. ببینید کل سرمایه اصلا کارگر متشکل میکنه، چه بخوان چه نخوان. شما یه صاحبکار رو نگاه کنی، میخواد سر دستمزد صحبت کنه، میخواد اندازش رو بذاره، میخواد سر ساعت کار حرف بزنه، نمیتونه بره با تمام کارگران حرف بزنه، میگه برین دور هم جمع بشین، نمایندتون رو بردین بیرون با من صحبت کنه. به هر صورت محیط کار تشکل کارگری به وجود میاره.
آره، و بس بر سر همین ابراز علنی شه دیگه،
ابراز علنی و به قول معروف روتین شدن. شما همین اینجا مثلا در رابطه با همین این کارگرای معدنی که توی چادرمرولو هستن نگاه بکنید، همین این کارگرام هم خب بالاخره تحصن میکنن، هرج و مرج میکنن، غیر ممکنه بدون وجود هیچ تشکلی. یه رابطه‌ای وجود داره، یک به قول معروف یه سیاله، یه چارچوبی وجود داره تو جامعه که تو طبقه کارگر هم همینه، شبکه های کارگری، انواع اقسام رهبران کارگری، آژیتاتورهای کارگری اظهار نفوذ دارن. اگه 4 تا 5 تا از اون رهبران عملی کارگری تو یه جا نرن و نخوام برن پای اعتصاب، اعتصابی انجام نمیشه. اینجوری نیستش که همه کارگران گرفته تصمیم میگیرن با هم دیگه، واقعیت نداره. توی طبقه کارگر اینجوری عمل نمیکنه، مثل انتخابات نیست. میزان سابقه کارگر، مبارزه کارگر، قبول بودنش در بین انواع اقسام محیطهای کار، رهبران عملی، آژیت، همه اینا رو هم دیگه تشکلات کارگری رو به وجود میارن. چیزی که ما میگیم که به عنوان حق تشکل میگیم این که کارگر اجازه داشته باشه علنی تو روز روشن اعلام میکنه، میگه من اومدم، این تشکل منه، این نماینده منه. وقتی که با این فشار سرکوب دارن میان، کارگر راههای دیگر رو برای خودش پیدا میکنه. مثلا یکی از راههای حفاظت همون رهبرانش اینه که همه کارگر رو با هم میرن به میگن مجمع عمومی.
درست.
در تشکیل مجمع عمومی هیچ وقت کارفرما جلوی شما وای نمیسه، مخالفت باد نمیکنه. منتها چیزی که کمونیستا میگن، کمونیستا یه قدم بالاتر از این میرن، میگن برای اینی که تضمین بکنیم، برای اینکه مطمئن بشیم دستاوردی که به دست میاریم و فوری نمیتونن ازمون پس بگیرن، برای اینکه مطمئن بشیم از امنیت رهبرای کارگریمون، کاری که میکنه اون هر عده کارگری تو همشه که وقتی مجمع عمومی، مجمع عمومی منظم میخوایم، مجمع عمومی میخوایم که مرتب جلسه بگیره، گزارش بدیم، حرف بزنیم، وقت داشته باشیم و این جزء ساعت کارمون باشه. یعنی تشکلای کارگری به طور واقعی وجود دارن، توی بستر کل طبقه کارگر وجود دارن. کاری که داریم میکنیم اینه که ما بتونیم تا اونجایی که میشه علنی بودن اینا، اظهار وجود اینا، بدون اینکه احساس بکنن که در هر لحظه میتونن بگیرنشون. همین اینجا 4 تا نماینده کارگری وقتی که انتخاب میشن فوری میرن میگیرنشون. خب شرط این که شما بتونید از رهبرانت محافظت کنی، شرط این که بتونی تضمین بکنی دراز مدت تر میتونی مبارزه رو سازمان داده شده و مرتب و معلوم انجامش بدی، اینه که مجمع عمومی داشته باشه و اونجا بتونی حفاظت کنی از رهبرانت و بخوای کارفرما بیاد به مجمع عمومی، که اینجا خیلی کار کردن و خیلی انجام دادن. تو پتروشیمی ماهشهر هم این کار کردن. کاری که انجام کردن همینه، تو مجمعشون، تو جمعشونه. و وقتی که این جمع داره تشکیل میشه، تو این جمع نماینده ها رو میشه بیشتر مواظبت کرد. امکانات و فرجه ها رو همه جا باید استفاده کرد. انجمن صنفی، خب از انجمن صنفی استفاده میکنه. اتحادیه است، اتحادیه است، اسمش مهم نیست. هر چقدر بیشتر بتونه تضمین امنیت رهبران کارگری رو فراهم کرد، هر چقدر بیشتر بشه روتین تر کرد این داستانا و اینو به جامعه از مبارزه طبقه کارگر، اینو به سرمایه‌دار باید بقبولونه. و این چیزی نیست که توی ایران میخواد سرمایه بده، میخواد دولت جمهوری اسلامی تقبل کنه یا حتی یه لحظه قبول کنه. شرطش اینه که توی توازن قوای بین طبقه کارگر و کارفرما و بورژوازی، تو اونجاست که تعیین میشه. میزانی که کارگر قدرتش میره بالاتر، احساس خواسته هاش طبقاتی تر، متحد تر، یک پارچه تر مطرح میشه، به همون اندازه امکان به وجود اومدن این تشکلاش و دائمی تر شدنش بیشتره. اینا فاکتور است که تعیینش میکنه.
و اگه به معنی صحبت شما رو وصل کنیم به همین بخش، به همین موضوع دومی که بهش در مورد امنیت سرمایه تو ایران بود، کلا باید بورژوازی تضمین بکنه که این روند مبارزه طبقه کارگر و این شکل علنی مبارزه طبقه کارگر رو سرکوب میکنه تا بتونه امنیتش رو تو ایران تضمین بکنه.
دقیقاً. یعنی که امنیت سرمایه در ایران جدا از دعوای درون خانوادگی بخشای متفاوت سرمایه، درون جمهوری اسلامی عقب زدن آدمای امامه دار بکن، معروف یه ذره به قول خودشون میگن قانونی کردن، اون یه بخشی از داستانه، ولی یه بخش مهم کل ماجرا تو رابطه بین کارگر و کارفرما، بین تو رابطه کار و سرمایه است. تو این رابطه امنیت رو تضمین کردن یعنی اعتراض کارگری رو سرکوب کردن از یک طرف، و از نظر سیاسی 24 ساعت افق کارگری رو ازش گرفتن. اینا دلایلشه. و این کاریه که دولت روحانی میگه که وقتی میگه امنیت میگه باید بدیم، یعنی تضمین کردن سرکوب کارگران و مطمئن شدن از نیروی کار ارزان. اینو باید مطمئن بشه و توی فضای امروز ایران انجام این کار، یعنی سرکوب خیلی خشن میبینیم. برای نمونه تو سطح جامعهش بیشترین تعداد اعدام‌ها میشه در این مدت کوتاهی، و در این حال هر گونه اعتراض رو سرکوب می‌کنن، ولی جامعه به خاطر این ساکت نمیشه. امیدها، افقها، میزان انتظارات اینا تمام فاکتورن که روی این تاثیر میذارن. امروز ما داریم میبینیم که اون بحث آقا وایسین منتظر باشین، شاید ایشالله خودش یه روزی درست بشه و دولت روحانی تصمیم بگیره امکاناتی رو فراهم کنه، این اون مسئله است که توی ایران میره و بیشتر و بیشتر اعتراضات کارگری داره جنبه های والاتری به خودش میگیره.
مرسی. و بالاخره موضوع آخری که بهش میپردازیم اینه که هفته گذشته دو کارگر زن در پی آتش سوزی در یه تولیدی پوشاک تو تهران جونشون از دست میدن. واکنش های زیادی در رسانه ها و در پی انتشار این خبر منعکس شد که البته هیچ اقدام جدی و اعتراضی جدی هم صورت نگرفت. توجیهات زیادی در این مسئله میشنویم، میگن که مسئله بسر، یا خود کارفرما و خود مسئولین میگن که مسئله بسر عدم احتیاط بوده، چرا احتیاط نکردن. اینا پاسخهایی که کمابیش از طرف کارفرما و دولت و مسئولین به این مسئله داده میشه. خیلی راحت میگن و میگذرن، انگار امر خیلی طبیعی بوده. میخواستم ببینم که نظر شما در این مورد چیه.
ببینید، مسئله امنیت محیط کار بخشی از همون رابطه کارفرما و کارگر در محیط کار. تو هیچ جای دنیا هیچ موقع سرمایه‌دار فکر کارگر نیست و نبوده. تنها چیزی که تو کارگر میبینه تولید کننده ارزش بیشتره. اینا تو کارگر فقط به این اسم میبینه و به همین خاطر هر چقدر بیشتر اونو بتونه تضمین کنه به همون اندازه کارگر رو در مقابل محیط کار مسئول نگه میداره یا نمیداره، ولی میزان توانایی و گرفتن یه سری از امکانات امنیتی به درجه خیلی زیادی بستگی داره به رابطه و مبارزه که کارگر میکنه براش. چرا توی کشور غربی شما مثلا میبینید که اگه توی محیطی کار میکنی باید حتما یه کلاهی سرت باشه، عینک مخصوص داشته باشی، کفش مخصوص داشته باشی، و هر جایی که میبینید که کارگر متحد نیست، متشکل نبوده، اعتراضاتش تونستن سرکوب کنن، به همون اندازه اینا میرن کنار. یعنی میخوام بگم میزان امنیت محیط کار رابطه ایست که بین کارگر و سرمایه دار، بین کارفرما و کارگر تو محیط کار اونجا تعیین میشه. اعتراضات کارگریه که مجبور میکنه کارفرما رو که قبول کنه که بدون یه دونه مینیمم امنیتی نمیتونه اون محیط کار بگردنه. توی دنیای واقعی لاقل هر جایی که کارگر مبارزه کرد و تونسته اینو بقبولونه به سرمایه دار و حتی قانونیش بکنه، یه فاکتوری مهمه و اونم اینه که وقتی که شما میری تو محیط کار، کارفرمات باید یه بیمه‌ای بگیره برای کسی که اونجا کار میکنن، و برای اینکه اون بیمه رو بگیره باید تضمین بکنه که از تمام امکانات امنیتی فراهم بوده و همه چیز حاضر بوده. این رابطه به همین اندازه راحته. وقتی که شما میری توی محیط کار میگن یه کارگری حواسش نبود، مسئول اون داستان کارگره نیست، مسئول اون واقعه در حقیقت صاحب کاره. این صاحب کاره که باید فوری به دادگاه برده شده باشه. برای نمونه بهتون بگم، شما نگاه کنید توی خیابون یه کسی میگن کمربند تو ماشین میشینی باید کمربند تو ببندی. وقتی که میای تو خیابون اگه یه ماشینی با یه ماشین دیگه تصادف کنه، اون کسی که کمربند رو نبسته میگیرنش و میبرنش دادگاه، جریمه‌اش میکنن و پلیس هم ازش یه پولی میگیره. ولی توی محیط کار که اینجوری نیست. اگه شما عیناً تو همون ماشین تصور کنید، اگه یه نفر دیگه هم تو اون ماشین نشسته باشه و وقتی اون یه آدم دیگه نشسته، اون وظیفه اون کسی که صاحب ماشین است که باید مطمئن بشه همه اون آدما درست نشستن، همه آدما کمربند دارن. اگه تو اون ماشین کمربند وجود نداشته باشه، نمیرن اون کسی که مسافر بوده بگیرن. اگه کمربند نباشه، صاحب ماشین میگیرن، جریمهش میکنن. توی تمام رابط اینجوریه.
خب میگن
اینجا تو محیط کارم باید اگر که یه اتفاقی میفته، مسئولش و کسی که جریمه رو باید بده صاحب کاره.
بسیار خوب. میگن که آقا جان تضمین ایمنی و سلامت کارگر واسه کارفرما خرج برمی‌داره. میخواستم ببینم که نظر شما چیه. ما 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
ببینید، حتما خرج داره. خرج که وقتی میگن یعنی که ارزش اضافه کمتر دست به کار میاد. خب آره خرج داره. خب داشته باشه، جون انسانه. جون انسان مهمتری یا سود سرمایه‌دار؟ و آخرین نکته اینه، ببینید ما چیزی به اسم سانحه کار نداریم. اینا به قول معروف اتفاقات سانحه‌ای نیستن، این بخشی از محیط کاره، این بخشی از شرایطی است که سبب داره کارگر. اینا سانحه نیستن، اینا جرم صاحب کارن و صاحب کار باید جرم اینا رو بده و اینو باید به عنوان تعیین کننده گذاشت، نه اینی که اون کسی که اونجا داره کار میکنه خودش مقصره. مقصر صاحب کاره، باید جریمه بشه و جریمه سنگین باید بشه به خاطر اینکه امنیت تو محیط کار فراهم نکرد برای کسی که اونجا داره کار میکنه.
عمل کف خسته نباشین. به انتهای برنامه امشب میرسیم. تا برنامه دیگه روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنیم.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای